امنیتی کشور هست.
این هم تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با خطر داعش در افغانستان و ای که آیا ممکنه طالبان با پرچم داعش در افغانستان قد علم بکنه یا خیر. خب ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. مثل اکثر برنامه های انعکاس که در پایان برنامه در ارتباط با بحث کرونا صحبت میکنیم، بازم خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که خطر این ویروس بسیار بسیار جدی است. در واقع جهش هایی که در ویروس ایجاد میشه روز به روز هم خطرناکتر میشه و میبینیم که ویروس دلتا هم سرایتش بسیار بسیار بالاست، هم در سنین پایین تر مبتلا میکنه و هم ابتلا که میته بسیار بسیار شدید هست و خیلی سریع تر علائم تنفسی و علائم ریوی ایجاد میکنه و مرگ و میری هم که ایجاد میکنه نسبت به گذشته بسیار بسیار بیشتر هست. در حالی که در اوایلی که کرونا آمد امیدواری های وجود داشت مبنی بر این که با گذشت زمان ویروس روز به روز ضعیفتر خواهد شد، اما ایره میبینیم که روز به روز ویروس داره قوی تر میشه. این نگاه هم که من قبلا گرفتم و دوباره کرونا نمیگیرم ثابت شده، حداقل در موج پنجم کاملا ثابت شد که کسایی که در گذشته هم کرونا گرفته بودن مجددا به این ویروس مبتلا شدن، بیماری کووید 19 را گرفتن و چه بسا افرادی جان خودشان را از دست دادن که در گذشته هم کرونا گرفته بودن. خب پس چه کار باید بکنیم؟ تنها راه حلی که باقی میمانه همون رعایت پروتکل های بهداشتی است که باید به صورت جدی توجه بکنیم. ماسک، شستشوی دست ها و رعایت فاصله اجتماعی، خصوصا این بحث رعایت فاصله اجتماعی و دوری از تجمعات بسیار بسیار میتونه با ما کمک بکنه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین ما را از طریق فیسبوک، توییتر، آپارات، تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم پیگیری بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگه درائه کارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا
آیا می دانید که کلید حل مشکل کامپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید استفاده از موبایل یا تلفن همراه برای گروه سنی ابتدایی و متوسطه به عنوان وسیله شخصی مفید نیست؟ دانشمندان می گویند حتی اگر می خواهیم در ساعاتی که فرزندان ما دور از والدین در مکتب یا صنف‌های دیگر تعلیمی یا با دوستان خود هستند از وضع آنها خبردار باشیم، بهتر است یک خط و موبایل اضافه در منزل وجود داشته باشد تا هنگامی که نوجوانان ما بیرون از منزل هستند از آن استفاده کنند. اما وقت به منزل بازگشت، این تلفن همراه یا موبایل اضافی را در جای خاص خود گذاشته و با آن سر و کاری نداشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که ایجاد این امکان که فرزندان ما بتوانند در تمام طول ساعات بیداری خود پشت سر هم و در زمانهای طولانی تماسهای دائمی برقرار کنند یا پیامک و اسمس بزنند یا در هر لحظه در اینترنت سرگرم باشند، گذشته از احتمال ایجاد اعتیاد و وابستگی به موبایل میتونه باعث مشکلات تمرکز و جمع کردن حواس و داشتن ارتباطات پنهانی و حتی گاه نامناسب فرزندان شود. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. مقامات کشورهای مختلف جهان برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران وارد تهران شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق امروز برای شرکت در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وارد میدان هوایی مهرآباد تهران شد. صاحبه غفاراوا رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران وارد میدان هوایی مهرآباد تهران شد. قاسم قلی گراد گلمراد ویچ بابایوف معاون شورای ملی مصلحت جمهوری ترکمنستان نیز امروز برای شرکت در مراسم تحلیف وارد میدان هوایی مهرآباد تهران شد. مصطفی شنتوب رئیس مجلس ترکیه به منظور شرکت در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری دولت 13 وارد تهران شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز برای شرکت در مراسم تحلیف وارد تهران شد. شیخ احمد ناصر الصباح وزیر امور خارجه کویت نیز در بدو ورود در میدان هوایی مهرآباد مورد استقبال رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. علی الکواری وزیر تجارت و صنعت قطر نیز برای شرکت در مراسم تحلیف رئیسی وارد تهران شد و در میدان هوایی مهرآباد مورد استقبال مقامات ایران قرار گرفت. مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر با وقت تهران در مجلس شورای اسلامی ایران برگزار می شود. همزمان با دفع حملات سنگین طالبان به شهر هرات، مرکز ولایت هرات درگیری‌های سنگین در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد. لطف‌الله کامران فرمانده پلیس ولایت لغمان امروز اعلام کرد نظامیان افغان صبح امروز با اجرای عملیاتی در ولسوالی بادپش از توابع ولایت، این ولسوالی را از تصرف طالبان آزاد کردند. عبدالصبور قانع والی هرات هم از دفع حملات سنگین طالبان به شهر هرات خبر داد و گفت طالبان شب گذشته در 7 بخش از شهر هرات حملات سنگینی را انجام دادند که این حملات بامداد امروز با مقاومت نظامیان افغان و نیروهای مردمی دفع شد. در این حملات 3 نظامی افغان از جمله وحید احمد کوهستانی فرمانده پلیس حوزه 10 امنیتی شهر هرات و حدود 100 عضو طالبان کشته شدند. درگیری ها میان نظامیان افغان و طالبان از 6 روز قبل در هرات آغاز شده است و هنوز هم در بخش‌هایی از این شهر ادامه دارد. همچنین وزارت دفاع افغانستان امروز از تلفات سنگین نظامیان افغان در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغان خبر داد و اعلام کرد. بر اثر عملیات نظامیان افغان در ولایت ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، قندهار، زابل، هرات، جوزجان، سمنگان، فاریاب، سرپل، هلمند، نیمروز، کندوز، بغلان و کاپیسا 303 نفر از اعضای طالبان کشته و 125 نفر از آنها زخمی شدند. از سوی دیگر قماندانی اردو در جنوب افغانستان امروز اعلام کرد عملیات پاکسازی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از وجود طالبان بامداد امروز آغاز شد. این عملیات تا پاکسازی کامل لشکرگاه از وجود طالبان ادامه می‌یابد. شهر لشکرگاه نیز از 6 روز قبل تا کنون هدف عملیات سنگین طالبان قرار دارد و حتی درگیری‌ها در این شهر به نزدیکی ساختمان فرماندهی پلیس این ولایت رسید. وزارت دفاع افغانستان همچنین ظهر امروز در بیانیه اعلام کرد در عملیات نیروهای اردو در چندین منطقه از مرکز ولایت زابل 60 تن از طالبان کشته و 11 تن دیگر از آنان زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در بیانیه امروز خود افزود نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی در مناطق توربند، طبقسر و زوزگر ولایت زابل طالبان را هدف قرار دادند. این وزارت میگوید که در نتیجه این عملیات 60 جنگجوی طالبان کشته و 11 تن دیگر از آنان هم زخمی شدند. در این عملیات 50 دستگاه موتورسیکل و نفربر طالبان منهدم شد. ولایت زابل از ولایت ناامن افغانستان محسوب می‌شود که طالبان در بسیاری از نقاط آن از جمله شهر قلات مرکز این ولایت فعالیت گسترده دارد. در چنین شرایطی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد نیروهای این گروه ولسوالی کنگ ولایت نیمروز را شب گذشته از کنترل دولت خارج و به طور کامل به این ولسوالی مسلط شدند. منابع دولتی هنوز این ارتباط اظهار نظری نکردند. مانور مشترک نیروهای ویژه روسیه، ازبکستان و تاجیکستان در مرز افغانستان آغاز شد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، حوزه نظامی مرکزی روسیه خاطر نشان کرد نیروهای شرکت کننده در این مانور امروز نحوه مقابله با خرابکاران در پشت جبهه را در پایگاه نظامی کوهستانی ترمز تمرین کردند. این مانور با عنوان جنگ میدان در خاک تاجیکستان و در نزدیکی مرز افغانستان در 3 مرحله برگزار می شود و بیش از 1500 نفر از نیروهای نظامی 3 کشور در آن شرکت دارند. حوزه نظامی مرکزی روسیه اعلام کرده است که در مرحله نخست این مانور نظامیان روس، تاجیک و ازبک مقدماتی برای نابودی تروریست‌ها فراهم می‌کنند و در مرحله دوم نیز تاکتیک‌هایی برای اجرای عملیات ضد تروریستی با اجرا در خواهد آمد. در مرحله سوم این مانور نیز دشمن فرضی شامل تروریست‌هایی که از مرز تاجیکستان و افغانستان عبور کرده و وارد این کشور آسیای مرکزی می‌شوند نابود خواهند شد. پیشروی‌های اخیر طالبان در افغانستان و تسخیر بخش بزرگی از خاک این کشور توسط نیروهای این گروه و نگرانی کشورهای همسایه دامن زده است. این در حالی است که طالبان بارها اعلام کرده است امنیت هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل با رئیس جریان حکمت اسلامی عراق دیدار و رایزنی کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، امروز با سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت اسلامی عراق دیدار و در خصوص موضوعات منطقه‌ای و روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. ولایتی در این دیدار ضمن تأکید بر پیوند دو ملت ایران و عراق بر اساس تاریخ، دین، فرهنگ و حسن همجواری گفت، استقلال، اقتدار، امنیت و پیشرفت مستمر عراق برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل در ادامه افزود، زیر سایه مرجعیت عراق و رهبران و دلسوزان موفقیت‌های خوبی در انتظار ملت و دولت عراق خواهد بود. سید عمار حکیم نیز در این دیدار گفت، عراق در سایه وحدت ملی و انسجام داخلی همه گروه‌های سیاسی و توجه به راهنمودهای مرجعیت عالی قدر از آینده درخشانی در چارچوب استقلال و عزت ملی برخوردار است. رئیس جریان حکمت اسلامی عراق افزود تلاش همه جانبه طیف‌های سیاسی در عراق این است که انتخابات مجلس و موقع و با حضور حداکثری مردم عراق برگزار شود و مجلس آینده بتواند تصمیمات مهمی را برای مصالح آینده کشور و شکوفایی اقتصادی عراق اتخاذ نماید. سید عمار حکیم جهت شرکت در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. وزیر امور خارجه ایران با وزرای امور خارجه کویت و بوسنیا دیدار ورایزنی کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت که برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در خصوص روابط دو جانبه و آخرین وضعیت منطقه گفتگو کرد. ظریف در این دیدار با تمجید از روابط محترمانه، دوستانه و نزدیک دو کشور ایران و کویت، ضمن مرور تلاش‌های گسترده انجام شده برای ارتقای روابط فیما بین، از تداوم و ارتقای این تلاش‌ها در دولت آینده در چارچوب سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با همسایگان خبر داد. بسرا تورکوویچ وزیر امور خارجه بوسنی هرزگوینا که برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران و تهران آمده است، نیز امروز با ظریف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین ضمن رایزنی پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی آخرین وضعیت روابط دو جانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. همانطور که در فهرست برنامه ها اشاره شد، بعد از خبر ساعت 4 برنامه در وادی نور باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 50 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی مهرت را بر من فرو بار و از گوارای جود و بخشایشت سیرابم ساز، ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم حالتان خوب باشه و دقایق و ساعات عصرگاهیتان پر باشه از مهر و رحمت خداوند متعال. در خدمت شما هستیم با برنامه قرآنی در وادی نور از رادیو دری و امیدواریم که تعامل و همکاری شما خوبان را هم با خود داشته باشیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794717144 در افغانستان و 2098903408417 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش‌ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی،
و در پایان بخش کارشناسی. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که حافظ قرآن و عمل کننده به آن باشد، همراه با سفیران بالا مقام و نیکوکار الهی و فرشتگان مقرب خواهد بود.
قرآن و اطرت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. ابو اسحاق سبیعی روایت کرده در بامداد شبی که امیر مؤمنان علی علیه السلام به شهادت رسیدند، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام برای مردم خطبه خواندند و در قسمت از آن فرمودند: در شب گذشته مرد از جهان فانی رخت بربست که هرگز پیشینیان در ایمان و عمل به او نرسیدند و آیندگان نیز نخواهند رسید. او در رکاب رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله جان فشانی می کرد و با به خطر انداختن خود جان پیامبر اکرم را حفظ می نمود. رسول خدا پرچم سپاه اسلام را به دست با کفایت او می داد. جبرئیل در طرف راست او و میکائیل در طرف چپ او قرار می گرفت، به نبرد با دشمنان اسلام می رفت و با پیروزی و فتح باز می گشت. سپس امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: ای مردم، من از اهل بیت هستم که خداوند آنان را از هر گونه آلودگی مبرا ساخته و پاک و مطهرشان نموده.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
من از خاندان هستم که خداوند متعال مودتشان را در قرآن واجب ساخته و فرموده:
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا.
بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم، و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می افزاییم.
بدانید حسنه در این آیه مودت و محبت ما اهل بیت است.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را من آن رود خطا شویم، مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی منم قرآن، منم
دوستان عزیز. در برنامه گذشته به این حقیقت اشاره کردیم که اسماء الهی بهترین و اساسی ترین وسیله شناخت خداوند هستند که می توانند انسان را در مسیر بندگی و تقرب جستن به او یاری دهند. انسان با درک و فهم اسماء الهی پروردگار خود را بهتر می شناسد و نسبت به او معرفت بالاتری کسب می کند. یکی از این نام های زیبایی که خداوند متعال در کتاب آسمانی خود قرآن خود را به آن معرفی فرمود
مودع اسم جامعه هست که در بخش بعدی با این اسم آشنا میشیم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. اسم جامع به معنی جمع کننده دو بار در قرآن کریم به کار رفته است. در آیه نهم سوره آل عمران چنین آمده است:
ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد.
پروردگارا، تو مردم را برای روزی که تردیدی در آن نیست جمع خواهی کرد، زیرا خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. ما به تو و رحمت بی پایانت و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم.
همچنین در قسمتی از آیه 140 سوره نساء خداوند می‌فرماید:
ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا.
خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می‌کند.
بله عزیزان، در آن روز که گریزی از آن نیست، همه آفریدگان از اولین و آخرین با اسم جامع خداوند گرد هم می آیند تا میان اهل طاعت و معصیت داوری شود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
اسم جامع به عنوان اسم خداوند بدین معناست که او مردم را پس از مرگ همگان و خاموشی کلی در جهان آفرینش زنده می کند و بعد از حیات دوباره همه را گرداگرد هم جمع می نماید. خداوند جامع در روز قیامت که باطن همگان آشکار می شود، انسانها را در حالی که پراکنده هستند برای محاسبه و تعیین تکلیف در یک مکان جمع می کند. در این روز مشخص می شود که در معامله با خدا چه کسی برنده و چه کسی بازنده شده است. بنابر روایات برخی از مؤمنان نیز در این روز احساس زیان می کنند که چرا اعمال صالح بیشتری انجام نداده اند تا از ثواب و نعمتهای بالاتری بهره ببرند. خداوند در آیه نهم سوره تغابن می فرماید:
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم.
این در زمانی خواهد بود که همه شما را در روز اجتماع، روز رستاخیز، گردآوری می کند. آن روز روز تغابن است، روز احساس خسارت و پشیمانی، و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کند، جاودانه در آن میمانند و این پیروزی بزرگ است.
بر اساس روایات اسرافیل لشکری از فرشتگان را در اختیار دارد. زمانی که روز رستاخیز نزدیک می شود، خداوند به آنها دستور می دهد تا زمینه قیامت را برپا کنند. بعد از آن اسرافیل در صور خود می دمد، همه موجودات می میرند و دنیا به پایان می رسد. پس از آن دوباره در صور خیش می دمد تا همه موجودات زنده شوند و همه در صحنه قیامت دور هم جمع می گردند.
سبحان الله،
همراهان عزیز، مؤمن با مدد گرفتن از اسم جامع خداوند با جمع کردن صفات نیک و پسندیده و تمسک به توحید و سنت و دوری از شرک و بدعت می پردازد. او تلاش می کند در روزی که خداوند جامع وی را با دیگر انسانها برای محاسبه جمع می کند خار و زبون نگردد و در بهشتی که خداوند به بندگان مؤمن خود وعده داده ساکن شود. محی الدین عربی، عارف بزرگ جهان اسلام، معتقد است که کسی میتواند از این اسم شریف یاری بگیرد و به آن متخلق گردد که همه صفات و خصلت‌های پسندیده را به یک نسبت در خود جمع کرده باشد و صفتی بر صفت دیگری برتری و فضیلت نداشته باشد. این چنین نباشد که مهربان باشد اما در بذل و بخشش کم بگذارد، یا اهل عدالت باشد اما انسان قدرتمندی در اجرا نباشد. با عبارت دیگر، از همه اسماء الهی در حد قابل توجهی بهره‌مند باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم، الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى.
دوستان عزیز، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران معتقدند عزت، رفاه، پیشرفت مادی و معنوی، اخلاق نیک و سلطه و غلبه بر دشمنان در سایه قرآن و عمل به دستورات آن به دست می آید. ایشان کلید رسیدن به جامعه و تمدن قرآنی را تنها عمل قرآنی می دانند و می فرمایند عمل خودمان را باید قرآنی و الهی کنیم. به گفتن نیست، به ادعا کردن نیست، باید در عمل در این راه حرکت کنیم و قدم برداریم. با قرآن که انس میگیرید، قرآن را که تلاوت میکنید، هر جایی دستوری است، هدایتی هست، نصیحتی هست، در درجه اول سعی کنید آن را در وجود خودتان، در باطن خودتان، در دل خودتان پایدار کنید و آن را به عمل خودتان نزدیک کنید. هر کدام از ما اگر در عمل این را متعهد شدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنی خواهد شد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن؟
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات دوم تا چهارم سوره رعد با صدای استاد قلوش.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي رفع السماء وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل إن في ذلك لآيات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل
صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات دوم تا چهارم سوره رعد بود با صدای استاد قلوش که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
ایران صمیمی و نازنین، در این لحظه اجازه بدین پیامک به خانم برتان از برادر ارجمندمان مجیب حسینی که از شهر مزار شریف بر ما روان کردن، گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار خوب و پر محتوایتان. این دو بیت شعر تقدیم شما و به محضر قرآن. نور قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیرتین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. تشکر از شما برادر ارجمند.
تشرك بالله إنه ظلم عظيم
إنه ظلم عظيم
قم مصليا وأمر بالمعروف
يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا يا أبي علمني كيف أكون مسلما يا أبي لا تجعلني مذنبا
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم با ما همراه باشید تا با یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن آشنا شویم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. صحبت ما در ادب حفظ قرآن بود. جلسه گذشته درباره فضیلت حفظ قرآن و پاداشی که برای حافظ قرآن در پیشگاه خداوند منظور شده مطالبی رو عرض کردیم. اجمالاً گفتیم که در روایتی پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند کسی که قرآن رو حفظ کند و از حفظ بخواند و گمان کند که خدا او را نمی آمرزد، آیات الهی را به مسخره گرفته است. از این روایت استفاده می کنیم که حافظ قرآنی که عامل به قرآن باشه حتما آمرزیده از دنیا می رود. باز در روایت دیگری از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که عدد درجات و مقامات بهش به اندازه تعداد آیات قرآن کریم است. به حافظ قرآن در روز رستاخیز گفته می شود بخوان و بالا برو و برای هر آیه درجه است. امروز می خواهیم درباره پاداش به زحمت افتادن حافظ برای حفظ قرآن صحبت کنیم. اینجا ناگزیرم ابتدا مطلبی رو تقدیم محضر شما کنم. عده‌ای از مردم تصور می‌کنند حفظ قرآن خیلی مشکل هستش، خصوصا کسانی که سن جوانی رو پشت سر گذاشتن، چون این تصوری رو دارن. لذا تا بحث حفظ قرآن میشه میگویند که خب ما دیگه سنمون گذشته، مشغلمون زیاده، ما نمیتونیم قرآن رو حفظ بکنیم، حافظمون ضعیف شده. اولا در پاسخ باید گفت که هر کسی در هر سنی میتواند با یک برنامه ریزی حتی کل قرآن رو حفظ بکنه، حتی کسانی که از سن میانسالی گذشتن. و ما در تاریخ حفاظ قرآن داشتیم کسانی که در سن حتی پیری قرآن رو حفظ کردن. لذا مسئله سن نمیتونه علت تام باشه برای حفظ نکردن قرآن. بله، انسان وقتی از میان سالی گذشت، اون هم بعضی از انسان ها حافظشون ضعیف میشه. این یه مطلب. بنابراین حفظ قرآن اختصاص به سنین کودکی، نوجوانی و جوانی نداره. در هر سنی میتواند انسان قرآن رو حفظ کند. مطلب بعد این هستش که کسانی که ولو حافظشون ضعیف هست اقدام به حفظ قرآن بکنن و بدانند که پیش خدا مأجورند و خدا به اونها پاداش میده. یک روایتی در این رابطه من نقل میکنم تا انشالله کسانی که سنشون یه مقداری مثل من زیاد هست تشجیع بشن و مشغول حفظ قرآن بشن. حالا ما توقع نداریم همه کسانی که از سن میان سالی گذشتن عرض کنم برن سراغ حفظ کل قرآن، نه، جز سیوم قرآن رو حفظ کنن، جز اول قرآن رو حفظ کنن، آیات موضوعی رو حفظ کنن، در موضوعاتی که مورد نیازشون هست اینها رو آیات رو لیست کنن، اینها رو حفظ بکنن و هر روز مرور کنن. خود اینها اصلا زندگی ساز، واقعا خود اینها انسان سازه. مضافاً بر این که اگر کسی با حافظه ضعیف قرآن رو حفظ کنه خداوند دو پاداش به او میده. ملاحظه بفرمایید روایت رو. امام صادق علیه السلام چنین میفرمایند: ان الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة من و قلت حفظ، کسی که به قرآن بپردازد و قرآن رو با مشقت و حافظه ضعیف حفظ کند، لهو اجران، برای او دو اجر و پاداش هست. یک پاداش برای این که قرآن رو حفظ کرده، مشغول حفظ قرآن شده. پاداش دوم برای این هستش که چون حافظه ضعیف بوده زحمت زیادی کشیده. ببینید خداوند اینجور هست، یعنی شما که حافظتون ضعیف هست سوره یاسین رو میخواهید حفظ کنید، جزء سیوم قرآن رو میخواهید حفظ کنید، کل قرآن رو میخواهید حفظ کنید، علاوه بر پاداشی که برای حفظ قرآن شما در نظر میگیرند، برای حافظه ضعیف شما هم پاداش در نظر میگیره، چون با زحمت حفظ کردید، چون وقت بیشتری گذاشتید. خدایی که حسابش اینقدر دقیق هست چرا ما کم لطفی بکنیم و مشغول حفظ قرآن نشیم، که عرض کردم ثمرات خیلی زیادی داره. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق قرائت قرآن و حفظ قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرماید و ما از کسانی باشیم که اگر تا امروز دنبال حفظ قرآن نبودیم سعی کنیم انشاءالله از امروز یک برنامه بریزیم و بخشی از قرآن رو لااقل حفظ کنیم و با مرور آیات نورانی قرآن نورانیت بیشتری به زندگی معنوی خودمون ببخشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی سبزتان با برنامه در وادی نور. خواهش میکنم شنونده بخش بعدی هم باشید که اجرایش به عهده برادر خوبمان جناب آقای شجاعی است.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 68 سوره عنکبوت در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟
در فرهنگ بشری ظلم در روابط اجتماعی تفسیر می شود و بر اساس آن ظالم کسی است که حق دیگران را ضایع کند. اما در فرهنگ دینی گرچه این نوع ظلم به شدت مورد نکوهش قرار گرفته، اما به نوع مهمتری از ظلم نیز اشاره شده که منشأ بسیاری از ظلمهای دیگر است. اگر انسان بت یا چیزهای دیگر را شریک قرار دهد، به خدا ظلم کرده است، زیرا چیزی را که در ردیف خدا نیست هم ردیف او شمرده است. همچنین کسی که پیامبران الهی را دروغگو بشمرد و رسالت آنها را تکذیب کند، با آن بزرگواران ستم کرده است، زیرا زحمات خستگی ناپذیر آنها را در راه هدایت بشر نادیده گرفته و این نعمت بزرگ را کفران کرده است. طبیعی است وقتی که ظلم به افراد عادی کیفری سخت در قیامت دارد، ظلم به خدا و پیامبران سخت ترین کیفرها را در پی خواهد داشت. البته ممکن است شرک به اشکال مختلف جلوه کند، در قالب بت پرستی یا در قالب های دیگر نظیر مقام پرستی، هوا پرستی، پول پرستی و دیگر موضوعات. لذا مؤمنان نیز در معرض خطر این نوع شرک هستند و باید دل و جان خیش را از دلبستگی به عواملی که انسان را از خدا دور می کند پاک کنند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که بدترین ظلم ها ظلم فرهنگی است که بر پایه آن سخن حق انکار و سرکوب شود و حرف باطل رواج یابد. انسان ظالمی که حق را تکذیب کند طبعاً تسلیم آن نمی شود. و دیگر این که اضافه کردن چیزی به دین و نسبت دادن سلیقه های خود به آن نوعی بدعت در دین و افترا به خداوند محسوب می شود. باید تابع تعالیم دین باشیم، نه آن که در پی آن باشیم که دین را تابع افکار و آمال و سلیقه های خود قرار دهیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، وقدر بی شکرن.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، شما میتونین رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر با این آدرس
parstoday_dari.
در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس
رادیو دری.
در اینستاگرام هم ما را پیدا کنین با این نشانی
پارس تودی اندرلاین دری اسلش.
در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس
رادیو دری آی آر.
سری به آپارات هم بزنید به این آدرس
پارس تودی اندرلاین دری.
parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. دوستان عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز که بخش کارشناسی است و امروز هم استفاده می‌کنیم از محضر ارزشمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.